فاخر این سرزمین رو دست کم هر دو هفته یک بار معرفی بکنیم. جناب آقای شاهرضایی سلام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد شهرزاد عزیز.
خیلی متشکرم. جناب آقای شاهرضایی کارشناس در حوزه نخبگانی هستند و به ما کمک می‌کنند که نخبه‌ها رو بهتر بشناسیم. در یک زمان کوتاه یک شخصیت رو به ما معرفی می‌کنند. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عصرتون بخیر. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان فهیم برنامه فاخر شما جناب آقای شهرزاد.
زنده باشید.
بله، شنبه دیگری شد و ما قرار شد که در هر شنبه با یکی از ستاره‌های سپهر پرفروغ فرهنگ و تمدن ایران اسلامی آشنا بشیم. حقیقتاً آقای شهرزاد، من امروز فکر می‌کردم کدام یک از این ستاره‌های پرفروغ رو معرفی بکنم، با توجه به ایام ماه صفر و نزدیکی بالاخره اربعین و بعد هم رحلت رسول خدا و امام رضا علیه السلام در این ماه صفر، فکر کردم که یکی از این شخصیت‌های بزرگی رو که برای ما در حوزه تاریخ اسلام زحمت فراوان کشیدن،
بله،
خدمت شنوندگان عزیز بیشتر معرفی بکنم.
حتما.
و اون کسی نیست به جز استاد زنده یاد مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی. مستظر هستید که ایشون کتاب‌های بسیار ارزنده‌ای رو در حوزه تاریخ اسلام دارن که در باره زندگی حضرت فاطمه زهرا، در باره زندگی علی ابن الحسین کتاب چراغ روشن در دنیای تاریک، و همچنین در باره زندگی امام صادق علیه السلام و کتاب‌های فراوان دیگری که برخی از اینها به زبان‌های دیگر زنده دنیا ترجمه شدن.
بله.
مثل کتاب سورة الحسین علیه السلام که به زبان‌های عربی، ترکی و آلمانی هم ترجمه شده. من فکر کردم ظرف این چند دقیقه کوتاه یک نگاهی به زندگی پربار این مرد بزرگ داشته باشم.
بفرمایید.
تا جوانان ما و مردم ما بدانن که واقعا این مفاخر برای این که بتوانن فرهنگ ایران اسلامی رو از نسلی به نسلی دیگر منتقل بکنن چه زحماتی رو متحمل شدن. میدانید که ایشون در سال 1297 در شهر بروجرد به دنیا میان.
بحبه.
و بعد از اینکه اجازتی میگیرن از مرجع تقلید شیعیان آن زمان مرحوم آیت الله بروجردی، به نجف میروند برای ادامه تحصیل. 7 سالی اونجا علوم دینی میخونن، ولی به دلیل بیماری و البته شرایط سخت زندگی در نجف مجبور میشن که به ایران برگردن. و خب چون زمینه علمی بسیار قوی داشتن، بلافاصله در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مشغول به تحصیل میشن و خودشون میگن من بدون اینکه به کلاس بروم، چون مشغول تدریس بودن، شاگرد اول میشن و بعد هم خب ادامه تحصیل تا دوره دکتری و همزمان با مرحوم علامه ده خدا آشنا میشن.
بله.
از طریق مرحوم دکتر معین، و خب کار در لغتنامه رو هم از همون ایام شروع میکنن.
الان هم داشتیم به مؤسسه لغتنامه ده خدا اشاره میکردیم از قضا. چه انتخاب خوبی کردیم.
بله. من توفیق نداشتم صدای شما رو بشنوم چون در جاده هستم.
بله، متاسفانه اتفاقاتی در مؤسسه لغتنامه ده خدا افتاده که گویا استادان رو رنجیده کرده، مؤلفان قدیمی رو از اونجا دور کرده.
بله،
و این ناراحت کننده است.
امیدوارم که هرچی زودتر این کدورت ها در لغتنامه حل بشه. به دلیل اینکه استاد شهرزاد مستظر هستید که لغتنامه ده خدا یک سرمایه ملی نه فقط برای ایران، بلکه برای کشورهایی است که به زبان فارسی در واقع صحبت میکنن. یعنی
درست.
بسیاری از این مردم فارسی زبان در هر جایی از دنیا مدیون این لغتنامه بزرگ و سترک هستن. حالا من حتما در یکی از این شنبه های طلایی به مرحوم علامه ده خدا هم اشاره خواهم کرد.
درود بر شما. خیلی
به هر حال علامه ده خدا وقتی با مرحوم شهیدی آشنا میشن، نامه می نویسن به آموزش و پرورش اون زمان، میگن حیف است که ایشون تمام ایام رو بیاد در مدارس درس بده، اجازه بدید که ایامی رو به لغتنامه بیان. و در نامهشون این رو می نویسن: او اگر نگوییم در نوع خود بی نظیر است، ولی کم نظیر است. و این نامه افاقه می کنه و آموزش پرورش اجازه میده به آقای شهیدی، که حالا هنوز دکتر شهیدی نشدن.
بله.
و ایشون میان در لغتنامه و مستظر هستید میمانن تا بعد از فوت علامه، که دکتر معین چند سالی مؤسسه رو عهده دار میشن و از دهه 50 و بعد از فوت علامه معین این مسئولیت به گردن دکتر شهیدی میفته به مدت قریب به 30 سال. و در این ایام البته مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی رو هم در سال 1368 تأسیس میکنن و خلاصه ما میتونیم بگیم که مرحوم دکتر شهیدی حق بزرگی رو برگردن فرهنگ و ادب ما مردم ایران دارد. من امروز رو در واقع به بهانه حوادث مهم تاریخ اسلام که در پیش داریم به این مرد بزرگ که در حوزه ادبیات و تاریخ اسلام بسیار بسیار برای ما زحمت کشیدن و ارمغانهای بسیار گوهرباری از ایشون بر جای مونده صحبت
خیلی کردن. متشکرم آقای شاهرضایی عزیز، به این بهانه و انگیزه سفری هم کردیم به شهر فرزانگان بروجرد و یادی از استاد شهیدی. خیلی متشکرم از توضیحات شما، انشالله در شنبه های دیگر هم صدای شما رو بشنویم و بهره ببریم.
خواهش میکنم. من فقط به عنوان آخرین جمله جان. وقتی که از مرحوم شهیدی میپرسن که آیا افرادی مانند شما هم به در آینده به خدمت علم و ادب فارسی و تمدن در واقع ایرانی میپردازن، ایشون میگوید که ضمن اینکه خیلی در واقع تواضع به خرج میدن از خودشون و میگن من کار مهمی نکردم و قابل تشلیل نیستم، میگه که امروز هم چون این طالبانی از علم هستن بعد هم خواهند بود، رحمت خدا منقطع نمی‌شود.
زنده باد.
رحمت انشان. خدا بر شما جناب شهرزاد.
درود بر شما و بر همه ایرانیان در همه جای وطن فارسی. سپاسگزارم. درود بر شما. خدا نگهدارتون.
عصر
دوستان عزیز من، خیلی متشکرم از مشارکت فعال شما. تا این لحظه 67% عدد 1 رو فرستادین به شماره پیامک 30900، یعنی گفتید به کتاب کاغذی علاقه دارید، و البته 32% کمی هم بیشتر گفتین که طرفدار کتاب‌های غیر کاغذی هستید. صدای عزیز شما.
خوندن کتاب کاغذی اون لذتی که داره هیچ وقت کتاب گویا نداره.
من خیلی میل دارم کتاب کاغذی بخونم. کتاب کاغذی یه حس خاصی میده. دوران مدرسه که برای معلم ما میرفتیم درس میخوندیم، لذت خیلی خاصی میده. البته کتاب صوتی من بحثی ندارم با اونا، شاید هر کسی سلیقه خودش داره، ولی من بیشتر ترجیح میدم کتاب خطی باشه، کاغذی باشه. کاشکی میتونستیم اینا یکم قیمتشو پایین‌تر میآوردیم تا همگان بتونن استفاده کنن.
کتاب های کاغذی خیلی بهتر هست، هم تنوع داره و هم بیدار باش داره. ارزش اون داره که یک برگ وقتی که میزنی صفحه دیگه مراجعه میکنید. البته کتاب های صوتی هم خوبه، ولی کاغذی امتیازش برتریش بیشتره. و در ضمن قیمت کتاب ها ارزش اون داره که اونقدر مثلا هزینه بشه. ما در این مورد باید بگیم که فکر نکنید که چقدر بابت کتاب هزینه میکنید. به فکر آن باشید هزینه ناشی از نخواندن آن چقدر خواهد شد. من رضا بهبودی املشی هستم، شاعر و نویسنده.
کتابی که آدم میخره همیشه در دسترسه، همیشه داریم، و اون حسه که کتاب را در دستش میگیره خب یه حس دیگه ایه. و محتوا هم وقتی صوتی باشه یا اینا، شما با صدای طرف جملات رو تو ذهنتون باز پرداخت میکنید، ولی وقتی چشمتون خودتون با احساستون میخونید اون خیلی بیشتر تاثیر میذاره.
الان حمیدرضا نوروزی صدا بردار خوب ما میگه کتابای الکترونیکی هم گرون شده، یعنی اینطور نیست که حالا فکر کنید خیلی ارزون تره. حالا با مسئولان و فعالان در این حوزه هم صحبت میکنیم. با دوستان در تاخچه، جاهای دیگه که این کارا رو دارن انجام میدن. عباس عزیز از همدان سلام کردین، سلام بر شما، گفتین چون همیشه سر کار سر پا هستم به همین دلیل کتاب صوتی گوش میکنم و کتابای خوب زیادی رو از این رهگذر گوش کردین. عباس عزیز خیلی متشکرم، درود بر شما. بله دیگه، انشالله که همیشه رو به راه باشین. یه دوست دیگر هم گلایه کردن از وضعیت سخن گفتن نوجوانا، گفتن چه نوشتاری یا گفتاری بیشتر کلمات رو نصف و نیمه میگن، کاش تو مدارس به طور جدی معلم‌ها روی زبان فارسی و ادبیات بچه‌ها کار بکنن تا گفتارا صحیح بشه. سپاس. بله و البته کار یک سال و دو سال و اینها نیست، یعنی کار درازدامن مفصله و متاسفانه نظام آموزشی و پرورشی ما توفیقی در زمینه علاقمند کردن بچه ها به ادبیات مادری خودشون پیدا نکرده. این رو نظرسنجی های ما نشون میده، نقد های جدی در این زمینه وارد. امید باشباوی همکار ما بود، وحید بیات تایید کننده، از یکایک که شما ممنونم که همراه ما بودید و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام آفریدگار محبوبی که امید بخش زندگانی است. سلام. دریا و دشت و چشمه، صحرا و جویبار، هر یک نشانه ای ز صفای محیط زیست. عطر گل و ترانه بلبل، نسیم آب، زیباترین حدیث برای محیط زیست. امیدواریم تا این لحظه از امروز رو به خوبی سپری کرده باشید. این برنامه محیط زیستی رو لطفاً تا پایان همراهی بفرمایید. در برنامه امروز درباره فرونشست زمین با شما صحبت می‌کنیم. حتما در خبرها درباره فرونشست دشت‌های کشور بارها شنیدید. خبری که شاید اونقدر تکراری شده که دیگه در برابر اون حساسیت نشون نمیدیم. بر اساس گزارش‌های رسمی، هر سال سطح آب‌های زیرزمینی 60 دشت اصلی در مرکز ایران 2 متر کمتر میشه و این موضوع باعث فرونشستن زمین در این مناطق شده. نشست زمین پدیده‌ای که در اون سطح زمین به طور آنی و یا تدریجی افت میکنه و باعث ایجاد ترک‌ها و شکاف‌های روی زمین و آسیب رسیدن به سازه‌های روی زمین میشه. این وضع حتی با تزریق آب هم بر نمی‌گرده و در واقع این بخش از زمین دیگه مرده به حساب میاد. برای کسب اطلاع از وضع کشور از نظر فرونشست زمین با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. اما پیش از آغاز گفتگو بخشی رو در این باره به اتفاق می‌شنویم.
زمین خودش نشست کرده.
خیلی هم ترسیدم که اومدم دیدم که ساختمون ترک.
اندازه یک متر گود شده رفته پایین.
حالا که آب رفته پایین در زمین شکاف برمیده یا میره پایین.
هر لحظه هر ساعت یا قسمتی از زمین کشاورزی یا کوه یا قسمتی از کنار خونمون فرو میرن.
سرویسی بچه ها میان مدرسه میخواه ببره نمیان اینجا. میگن راه خرابه نمیان. بچه ها اون 3 کیلومتر اوورتر پیاده میکنه بچه ها پیاده میان.
حالا اگه مسئولین اگه فکر به حالمون نکنن واقعا ما زندگیمونو خودمونو همش در خطره.
شب که میخوابیم اصلا نمیدونیم. باز امیدی هست که فردا بیدار شیم چون اعتباری بشون این وقت اومد و شب ریخت خونمون پای.
یه ایتار دو ایتار داریم موجوده همش اصلا بیولد کاش نمیخوره.
کلا به خیلی حساب کنیم نزدیک 200 هکتار بیشتر افتاده.
اصلا آب وقتی میدونید 20 مدار میره پایین. شکایش نمیشون
ما میدونیم پارشون این دوباره در میدونیم.
ممنونم از همراهیتون. این بخش رو شنیدیم، اما در این فرصت گفتگو میکنیم با آقای دکتر مسعود مرسلی، استاد دانشگاه و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان. سلام عرض میکنم حضور شما آقای دکتر مرسلی، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. راجع به فرونشست زمین در کشورمون صحبت میکنیم. در بعضی از مناطق حالا این میزان فرونشست کم هست، قابل سکونت هست در اون مناطق، قابل استفاده است از زمین، اما در بعضی از مناطق به قدری زیاد میشه که دیگه قابل استفاده و سکونت نخواهد بود اون منطقه. به طور کلی میخوام بفرمایید که فرونشست زمین در کشور ما چقدر بحرانیه؟
من خدمت شما ابتدا باید عرض کنم که درسته تو بعضی از نواحی سطح زمین به حالتی در اومده که عملا دیگه ما از اون زمینام نمیتونیم استفاده کنیم.
بله.
مثل بخشایی از منطقه استان همدان، ولی به طور کلی اون جاهایی که فرونشست هست و پایش‌های هارا راداری و سطحی زمین فرونشست رو نشون میده ولی هنوز در واقع اثرات اون رو سطح زمین نمیبینیم، اینا به صورت غیر مستقیم تأثیرش رو در واقع بر روی زندگی و کلن شرط آب خواهد گذاشت. به این نحو که وقتی فرونشست در واقع رخ میده، با اینکه ما تو سطح زمین ممکنه اون رو نبینیم، به این دلیل که تخلخل آبخوان رو کمتر میکنه، در واقع باعث میشه که آبخوان اصطلاحاً به حالت مرگ بیفته و این کمبود تخلخل باعث میشه که در واقع حجم آبی که داخل اون هست کاهش پیدا کنه و این برگشت پذیر هم نخواهد بود. و این یه فاجعه‌ایه که متاسفانه تو کشور ما داره رخ میده. من باید خدمت شما عرض کنم که متاسفانه در واقع توی کتاب‌های راجع به فرونشست کشور ایران رو همواره مثال میزنن، ولی در کنار کشورهایی مثل مکزیک همیشه ایران مثال زده میشه که وضعیت فرونشست توی این کشور بحرانیه و این عزم جدی رو میطلبه که توی این زمینه در واقع کار بشه و حداقل از افزایش این بحران بخوایم جلوگیری کنیم. اینکه به طور مشخص خدمت شما بگم که میفهمید چه میزان بحرانی هست، کاملا یعنی به شرایط بحرانی ما رسیدیم. ما الان خیلی از دشتمون در واقع فرونشست داره، خیلی از دشتمون فرونشست خیلی در واقع وسیع داره و از حد نرمال خیلی بالاتره و اثراتش رو روز به روز هم داریم میبینیم هم داریم میشنویم و اینها متاسفانه سالهای بعد که میگم نه سالهای خیلی دور، سالهای خیلی نزدیک آینده متاسفانه اثراتش رو به طرز وحشتناکی نشون خواهد.
بله دکتر مرسلی، در صحبتتون اشاره کردین که عزم جدی از دست ما، میگم ما منظور ما انسانها، شهروندان و هموطنان، اون چه کاری برمیاد، چی کار میتونیم بکنیم که در این زمینه کمکی کرده باشیم؟ آیا موثر هست؟ کاری میتونیم ما انجام بدیم یا نه؟
بله حتما. در واقع علت اصلی اصلا فرونشست همین انسانها هستیم. در واقع لحاظ بفرمایید که گسل یا زلزله یه چیزی که خیلی دست انسان نیست، یعنی یه چیز طبیعی رخ دادی و انسان فقط باید اثرات اون فاجعه رو کمتر کنه، ولی فرونشست اصلا عاملش انسان هست. عامل اصلی برداشت بیش از حد از هوای زیرزمینی هست، حالا چه به در واقع چه با علم چه با بدون علم، در واقع به این که این فرونشست چه دواعاتی داشت. ما آبهای زیرزمینی رو بیش از حد وقتی برداشت میکنیم و بیلان منفی میشه، مثلا تو اون دشتایی که از نظر زمین شناسی پتانسیل این قضیه رو دارن و حالا دونه ریزتر هستن، باعث فرونشست میشه که حالا این پدیده ای که توی سالهای اخیر به عینه داریم میبینیم به دلیل برداشت بی‌رویه آب. همه باید دست به دست به هم بدیم، از کشاورز گرفته که تا اونجا که میتونه کمتر در واقع آب رو هدر بده، آبیاری های نوین رو بیاره، تا مسئولان که بتونن این تسهیلات رو فراهم کنن که به نحوی بریم که در واقع کمترین آب مصرف بشه.
بله.
در واقع کمتر مصرف کردن آب یکی از راه‌هایی که این فاجعه رو کمتر خواهد کرد.
بله، ما متاسفانه در میانه دهه 80 مصرف خیلی بی‌رویه‌ای کردیم از آب‌های زیرزمینی و الان می‌بینیم اثراتش رو. بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر مرسلی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه، و امیدوارم روزی در این برنامه با شما صحبت بکنیم و خبرهای خوبی در این زمینه از زبان شما بشنویم.
حتما خوشحال میشم. ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
زمین امانته و محیط زیست میراثی ارزشمنده که برای نسل‌های بعدمون به جا می‌ذاریم. کافیه امانت‌دار خوبی باشیم. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو در خصوص زیباتر شدن محیط زیست لطفاً با ما در میان بذارید. 3900 راه ارتباطی ما و شما. پنجره تعامل هرچه بیشتر سیاره آبی با شما گشوده شده. شما شنونده ارجمند، اگر بسته صوتی یا محتوایی برای انتقال به ما دارید میتونید از طریق شماره فضای مجازیمون با ما در تعامل باشید. 0990 40 555 90. سیاره آبی متعلق به همه ماست. چشم به راه و گوش به زنگ پیام های شما در فضای مجازیمون هستید. یکی از اصلی ترین مزایای حضور گلها در هر محیطی تأثیرشون روی سلامت ذهن انسان هاست. نتایج تحقیقات نشون میده در کارهای پرتنش که افراد به طور معمول استراب زیادی رو تحمل میکنن، حضور گلها میتونه باعث افزایش تمرکز و در نهایت آرامش بیشترشون بشه. گلها و گیاهان در محیطهای پرتنش به آرام شدن افراد کمک بسیاری میکنن. در بخش گلدون سیاره آبی با گلها و گیاهای آپارتمانی و میوه‌هایی که میشه در منزل کاشت بیشتر آشنا میشیم. بشنوید.
با تغییر هر فصل یک سری نکات توی نگهداری گل و گیاه هست که اهمیتشون بیشتر میشه و ما باید اونها رو بدونیم تا گیاهان دلبندمون آسیبی نبینن و این فصل رو هم به خوبی بگذرونن. قبلا یک سری نکات راجع به فصل زمستون گفتیم، اما الان میخوایم نکات نگهداری گیاهان در فصل تابستون رو توضیح بدیم. پس اگر سلامت و شادابی گل و گیاهتون براتون اهمیت داره همراهمون باشید. اولین مورد آبیاری. شاید شما هم شنیده باشید که میگن توی تابستون آبیاری بیشتری باید برای گل و گیاهمون داشته باشیم نسبت به زمستون. مثلا اگر توی زمستون ماهی یک دفعه به گیاهی آب میدادیم، الان باید هر هفته بهش آب بدیم. ولی این اصلا اصولی نیستش که ما بیایم آبیاریمون رو بر مبنای تقویم تعیین بکنیم. ما باید زمان خشک شدن خاک رو در نظر بگیریم. درسته که توی تابستون با بالا رفتن دما، افزایش شدت نور، فعالیت و رشد بیشتر گل و گیاه و تبخیر و تعرق اونها آب مصرفیشون بیشتر میشه و خاک هم سریعتر خشک میشه، ولی باز هم زمان خشک شدن خاک شهر به شهر، خونه به خونه متفاوته. یکی توی خونه پنکه روشن میکنه، یکی کولر گازی، اون یکی کولر آبی داره، یکی بهار و تابستون گلاش بیرون هستن، اون یکی در طی سال گلاش کلا داخل خونه نگهداری میشن، یکی خاک سنگین استفاده کرده، اون یکی سبک. شما میان یه زمان آبیاری مشخصی رو به هر دوی اینها میدید که میتونه برای هر کدومشون یه مشکلی به وجود بیاره. برای یکیشون ممکنه که پوسیدگی ریشه رو به دنبال داشته باشه، برای اون یکی خشک شدن گلش. پس ما باید زمان خشک شدن خاک رو در نظر بگیریم. فرقی نمی‌کنه که چه فصلی باشه، با یه سیخ چوبی رطوبت عمق خاک رو چک بکنید و بر مبنای نیاز گیاهتون آبیاری کنید. حالا یه سری گیاهان هستن که بین دو آبیاری دوست دارن خاکشون کامل خشک بشه، مثل سانسوریا، زامیفولیا. یه سری گیاهان دوست دارن که خاکشون بین دو آبیاری یه کمی مرطوب باشه، مثل پتوس. و یک سری گیاهان هستن که کلا غرقابی شدن خاک رو دوست دارن، مثل نخل مرداب که ما به اون دسته کاری نداریم. در مورد نور، توی زمستون شدت نور کم شده بود و ما از لامپ رشدگی ها استفاده میکردیم یا اینکه سعی میکردیم گیاهامونو به سمت پنجره نزدیک تر بکنیم. البته نه اونقدر نزدیک که سرمایی که از سمت پنجره میاد به گیاهمون آسیب بزنه. اما حالا توی تابستون برعکس شده، ما میتونیم از نور طبیعی خورشید استفاده کنیم و شدتش هم بیشتر شده. فقط باید مواظب سوختگی گل گیاهمون باشیم، دستمون رو جلوی پنجره بگیریم اگر گرما اونقدر زیاده که دست ما رو میسوزونه، یا تازه داریم لکه های آفتاب سوختگی رو روی برگ گل گیاهمون میبینیم، باید اونها رو از پنجره فاصله بدیم و از پرده برای نور استفاده کنیم. برای گیاهان بیرون از خونه هم که خب میتونیم اونها رو جای قرار بدیم، شاخ و برگ درخت‌ها حالت نیم سایه به وجود بیارن و اگر حتی درختی نداریم میتونیم از شید یا ایرانیت سایه روشن برای فیلتر کردن نور استفاده کنیم. با افزایش تبخیر و تعرق گل و گیاه نیازشون به تامین رطوبت هم بیشتر میشه، مخصوصا اگر کولر گازی روشن میکنید، چون کولر گازی محیط رو خشک میکنه. حالا باز کولر آبی یه مقدار رطوبت رو ایجاد میکنه، ولی کولر گازی اینجوری نیست. برای گیاهان داخل خونه میتونید از دستگاه بخور سرد استفاده کنید. برای گیاهان بیرون از خونه هم که میتونید آب‌پاشی انجام بدید، هم روی خود گیاه هم محیط دور و برشون که اونجا خنک بشه و اینکه خب رطوبتشون هم تامین بشه. فقط حواستون باشه که این کار رو در ساعات گرم روز انجام ندید، چون اون رطوبتی که باید به وجود نمیاد و آب سریعتر تبخیر میشه و اینکه اون قطرات آب زیر نور مستقیم خورشید مثل عدسی عمل میکنن و برگ گیاه شما رو میسوزونن. افزایش فعالیت و رشد گل و گیاه یعنی سوخت و ساز بیشتر، پس نیازشون به عناصر هم بالا میره. ما باید کودهی رو توی بهار و تابستون نسبت به زمستون افزایش بدیم تا گیاه انرژی از دست رفتش رو به دست بیاره و از طرفی بتونه بیشتر و بهتر هم رشد بکنه. فقط حواستون باشه که کوددهی، آبیاری و غبارپاشی رو صبح زود انجام بدین خیلی بهتره، چون تو این ساعات ریشه دم نمی‌کنه تو هوای گرم داخل گلدون و از طرفی روزنه‌هاش بازن و گیاه فعالیت خودش رو داره، مگر در گیاهانی مثل کاکتوس که به خاطر از دست ندادن آب زیاد سیستمشون جوری هستش که شب فعالیت می‌کنن و روزنه‌هاشون بازه و شب بهترین زمان کوددهی و آبیاریشونه. تعویض گلدون و تکثیر هم همینطورن، باید زمانی انجام بشن که هوا معتدله، چون خودشون یه جور شوک محسوب میشن. وای به حال این که ما بیام شوک دمایی رو بهش اضافه بکنیم. کولر و کنترل دما. به جز اینکه کولر گازی محیط رو خشک میکنه و باید به فکر تامین رطوبت گیاهمون باشیم، باید اونها رو از جلوی باد مستقیم کولر دور کنیم و دریچه کولر رو هم به سمت بالا بزنیم که باعث مشکلاتی مثل ریزش برگ توی گل گیاهمون نشیم. مواقعی هم که میخوایم برای مدت کوتاهی از خونه خارج بشین و قبلش کولر رو روشن کردین، توصیه ما اینه که پرده ها رو کنار نذارید و در پنجره ها رو باز نذارید که اون خنکی مقدار دیگه هم توی محیط بمونه و وقتی برمیگرد کولر رو روشن میکنید شوک دمای زیادی به گیاهتون وارد نشه. البته یه سری شهرها مثل اهواز هستن که خیلی گرم میشن و کلا نمیتونن کولر رو خاموش کنن، حداقل باید یه روزنه، یه تهویه، یه چیزی برای گیاهشون فراهم کنن. امیدواریم براتون مفید باشه و کمکتون کنه که گیاهاتون توی فصل تابستون رشد خیلی خوبی داشته باشن و آسیبی نبینن.
همه ما در برابر نگهداری زمین بدون داشتن کارت و عنوانی مسئولیم. بیایید هر کدوممون یک ایرانیار باشیم، چرا که هر ایرانیار یک همیار طبیعته. 3900 پل ارتباطی شما با ما در پاسداشت این گنجینه بی تکراره. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. تلنگور. دستگیری و عایق‌بندی درها، پنجره‌ها و منافذ موجود در دیوارها یکی از مقرون به صرفه‌ترین راه‌های جلوگیری از هدر رفتن انرژی. حدود یک سوم دمای خانه معمولاً از طریق درها و پنجره‌ها هدر می‌رود. استفاده از پنجره‌های دوجداره علاوه بر جلوگیری از هدر رفتن انرژی و حفظ سرما و گرمای خانه، صداهای مزاحم رو هم کاهش میده. با عایق بندی در و پنجره‌ها کنترل دمای خانه آسان‌تر میشه. طبیعت آموزگار پرکاری است که همراهی با آن به پویایی و خلاقیت انسان می انجامد. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خداوند نگهدارتون.